خب عزیزان شنونده، برنامه اینجا آغاز مهربانی است رو شنیدید. جا داره یک بار دیگر قبولی طاعات و عبادات شما رو از خداوند طلب بکنیم و امیدواریم شما هم در این ایامی که بسیار ارزشمند هست، روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست، تلاش بکنید برای اینکه بهترین ها رو از این ماه دریافت بکنید تا انشاءالله به پاداشی عظیم برسید. دعوت میکنم با برنامه میراث بالفور که به بررسی رابطه آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل میپردازه همراه باشید.
وحده وحده وطنیه،
وحده وحده وطنیه،
كل القوة الثورية،
كل القوة الثورية.
میراث بالفور،
میراث بالفور.
من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودنه. راستش رو بخواییم چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها بارها گفتن. حالا من هم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هي أرض الإسراء وعنوان الكبرياء.
همه میدونیم که ترامپ در زمستان 2016 در انتخابات آمریکا پیروز شد و احتمالاً شنیدین در اولین سفر خارجیش در بهار 2017 راهی عربستان شد. اون روز رسانه‌ها از لبخندها گفتن و رقص شمشیر ترامپ با ملک سلمان.
ملک سلمان میزبان رئیس جمهوری آمریکا است که در اولین سفر خارجیش به ریاض رفته.
پرزیدنت ترامپ از رهبران خاورمیانه خواست علیه بحران ناشی از افراط‌گرایی اسلامی و از بین بردن شر در مقابل نیکی وارد عمل شوند و نگذارند بین غرب و اسلام برخورد شود.
این یک پیام قدرتمند برای جهان اسلام است که بگوییم غرب دشمن شما نیست و پیامی برای غرب که اسلام دشمن شما نیست. این سفر گفتمان را عوض خواهد کرد.
ظاهرا همه چیز خوب بود. قراردادی با رقم دروش نوشته شد و صحبت از اسلام میانه رو و صلح‌جو مطابق میل عربستان و آمریکا به میون اومد.
و فرصتی برای اینکه آقای ترامپ تصویر رو که برخی مسلمانان از او داشتن رو تغییر بده و به نوعی حالا این سخنرانی رو ازش به عنوان پیامی برای صلح و دوستی با رهبران و مردم جهان اسلام حالا دارن یاد میکنن.
نطقی برای دعوت از این کشورها، بسیجان‌ها، برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی که نوع اسلامیش در کشورهای دور و نزدیک به مهمترین چالش دنیا امروز تبدیل شده است.
این نبردی است بین تبهکاران وحشی که خواهان از میان بردن زندگی هستند و مردم شرافتمند. نبردی به نام دین علیه مردمی که مدافع زندگی و مدافع دین هستند. نبردی بین پلیدی و نیکی.
اما برای کارشناسای مسائل خاورمیانه و خبرنگارا این تازه اول جنجال ها بود. از طریق یکی از دوستام در لندن با یاسر ابوهلال آشنا شدم. او خبرنگار روزنامه القدس العربی چاپ لندنه. چند مقاله قبلا هم ازش خوندم و حالا میدونستم گفتگوی مفیدی با هم داریم. یاسر ابتدا از روزایی که جوون بود و فکر میکرد عربستان حامی اصلی مردم فلسطینه برام گفت.
باید بدونی عربستان در مناقشه با جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر به گونه ای خود را معرفی میکرد که این کشور حق بیشتری نسبت به سایرین در زمینه در اختیار داشتن پرونده اسلامی نه ملی گرایی دارد.
یاسر تمری رو نشونم داد که عربستان چاپ کرده بود و روش نوشته شده بود القدس اولا، یعنی قدس مسئله اول ماست. اما بعدش خندید و گفت عربستان کاملا خود واقعیش رو نشون داد. یاسر ابو هلال خبرنگار معروف القدس العربی برام گفت
در این روزها که سقوط قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا مرکز اعتدال که در بالاترین سطح امنیتی و سیاسی در عربستان مدیریت می شود هشتک فلسطین مسئله من نیست را منتشر کرده و مسئله عجیب در عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل که مبتنی بر دشمنی و اتهام زنی به فلسطینی هاست.
در حین گفتگو بود که با نام سعود القحطانی آشنا شدم، مردی که گفته میشه از نزدیکترین مشاورای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در همکاری با موساد برای خرید برنامه‌های جاسوسی و تبلیغ عادی‌سازی روابط بود. بعدا متوجه شدم که او در ماجرای قتل خاشقچی هم نقش مهمی داشته.
جمال خاشقچی ستون نویس واشنگتن پست بوده و هست. در واقع واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود ستونی سفید رنگ را منتشر کرد و نوشت اینجا جایی است که قرار بود مطلب خاشقچی منتشر شود و نام آن را صدای ناپدید شده گذاشت. چرا مقام های سعودی از خاشقچی راضی نبودند؟
هشتک فلسطین مسئله من نیست این روزا از عربستان زیاد توییت میشه. ظاهراً حوادث مهمی در حال رخ دادنه. سه ماه قبل که ترامپ از طرح معامله قرن رو نمایی کرد، جنجال‌ها شروع شد.
اورشلیم یک جای باز و دموکراتیک و شهر و آزادی که خوش آمد میگوید به مردم از همه ایمان و اعتقادات. زمان اون هست که جهان مسلمان اشتباهاتی رو که در 1948 انجام داد تمرمت بکنه. موقعی که به جای به رسمیت شناختن اسرائیل در 1948 موضع تعرضی گرفت.
دوربین من در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بسیار عالی.
یحیی الشعب الفلسطینی الذكرى 72 للنكبة في صفوف الفلسطينيين
قوة الاحتلال الاسرائيلي.
الاخبار
كانت حدثا هو الاضخم في العقود الاخيره.
هر جا که میرم عکس و فیلم و صداهایی هست که میتونه گزارش منو بهتر
کنه. خبر العاجل
میراث بالفور.
همه گفتن جهان اسلام و البته کشوری مثل عربستان چه موضعی خواهد گرفت. همون موقع مقاله ای از مرکز مطالعات و ارتقای الاتحاد در بیروت به دستم رسید که جوان سال 2019 میلادی منتشر شده بود و درباره نقش عربستان در معامله قرن نوشته بود.
مملکت عربی سعودی در معامله قرن دارای نقش محوری است که با این اندیشه راهبردی اسرائیل همخوانی دارد و آغاز ورود علنی سعودی به معامله قرن نیز با ابتکار عربی منصوب به عبدالله بن عبدالعزیز شاه سابق سعودی بود و این ابتکار نیز یک جهش در پرونده منازعه عربی اسرائیلی با ورود اعراب به عنوان تنظیم کنندگان توافقنامه نهایی به شمار می آید.
همون روز اول سوالای زیادی مطرح شد که ظاهراً جواب اونا مشخص بود. معامله‌ای که یه طرف اصلی در جلسه حضور نداره بوی خیانت میده.
ولی مذاکره بده و بستونه. شما موقعی میتونید مذاکره کنید که یک بر میز شما نشستید، اون بر میزم کسی که میخواد با شما زندگی بکنه. این اتفاق نیفتاده و این بیشتر گفتگویی بوده بین اسرائیل و آمریکا.
در جستجوهای خودم در پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین گزارشی با عنوان مسئله فلسطین از خشم تا بی‌تفاوتی دیدم که در اون نوشته شده بود
شرایط تا کنون به این اندازه عوض شده است که سفرای عمان، بحرین و امارات عربی متحده زمانی که ترامپ این طرح را در کاخ سفید رونمایی کرد، حضور داشتند. دیگر حمایت گسترده غیرعلنی در کار نبود و بحث حمایت به شکلی علنی مطرح شده بود.
به دنبال اسنادی بودم تا نشون بده عربستان حامی معامله قرنه و از قبل نسبت به اون اطلاع داشته. چند سند توسط مرکز مطالعات و ارتقای الاتحاد در بیروت منتشر شده بود که به نظرم درجه یک بود. اینجا مصر، آوریل سال 2016. این روزا ملک سلمان پادشاه عربستان به مصر سفر کرد.
ملک سلمان پادشاه عربستان در دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که به منظور رونق تجاری و توسعه روابط دو کشور پلی بر روی دریای سرخ احداث خواهد شد. عربستان به همراه متحدانش در حاشیه خلیج فارس میلیاردها دلار به دولت عبدالفتاح السیسی کمک مالی کرده است.
خبرهای کلی از این سفر منتشر شد که شاه عربستان میخواد چند جزیره تفریحی از مصری‌ها بخره. اما خب ظاهرا قاهره محل قطعی شدن معامله قرن بوده. اما چطور؟ در اسنادی که بعدها منتشر شده اومده،
تصمیم به فروش جزیره‌های متعلق به مصر، تیران و سنافیر از خطرناک‌ترین کارهای انجام شده به نفع رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی است. فروش این دو جزیره به بین‌المللی شدن تنگه تیران و پایان دادن به کنترل مصر بر این تنگه منجر می‌شود. یعنی همان موضوعی که باعث جنگ‌های مصر با اسرائیلی‌ها بود.
اطلاعات من نشون میده ملک سلمان نپذیرفته که از هواپیما پایین بیاد، مگه اینکه عبدالفتاح سیسی با امضای این توافق‌نامه‌ها موافقت کنه. چند ماه بعد برای اولین بار فردی به نام مکرم محمد احمد که ظاهرا رئیس شورای عالی سازماندهی رسانه‌های مصر بود، فشارهای سعودی رو برملا کرد و گفت
ملک سلمان تنها زمانی پذیرفت از هواپیما پایین بیاید که مطمئن شد سیسی با امضای این قرارداد موافقت میکند و حتی نپذیرفت تا زمانی که نیروهای اسرائیلی این دو جزیره را تحویل بگیرند منتظر بماند.
خبرنگارای بسیاری بعداً درباره این حادثه نوشتند. اونچه از همه مهمتر بود این بود که ملک سلمان 23 توافقنامه همکاری امضا کرد که توافقنامه ایجاد منطقه آزاد در شمال سینا از جمله اونهاست. یه چیز جالب بگم براتون. جای شگفتی این توافقنامه سانسور خبری شده و محتوای اون برملا نشد. مرکز مطالعات و ارتقای الاتحاد در بیروت اولین بار به این موضوع ورود کرد. تحلیلشون برای من بسیار جالب بود.
احداث و ساخت یک بندر و همچنین ساخت یک فرودگاه در منطقه مشخص شده در مبادله زمین و نیز احداث جاده‌هایی در منطقه‌ای که قضیه بزرگ خواهد بود و هزینه احداث تونلی در زیر فلسطین اشغالی با سه مسیر خشکی، خط آهن و لوله‌های نفت که کشورهای عرب خلیج فارس را به دریای مدیترانه متصل خواهد کرد نیز با عربستان خواهد بود. همچنین عربستان هزینه احداث کانال آب شیرین که آبهای نیل را به رژیم صهیونیستی منتقل خواهد کرد و همچنین هزینه های احداث بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب با هدف تأمین آبهای مورد نیاز منطقه آزاد را نیز پرداخت خواهد کرد.
این مرحله اولی بود که باید قبل از معامله قرن اجرایی می شد و محمد بن سلمان مأمور اجرای اون شد.
نگاهی به روندهای تاریخی و سیاسی در 72 سال اشغالگری.
نتانیاهو انفقته في موافقة الولايات المتحدة خلال شهرين ووصف نتانیاهو صفقة ترامب بأنها
از ترومن تا ترامب، از بن گوریان تا نتانیاهو.
Afficher l'unité des Palestiniens contre
معامله قرن، تلاش عربی غربی ابری برای نفوذ در جهان اسلام.
متعلق به فلسطینی هاست.
ان شاء الله معهم و بهم نصل الى القدس منتصرین محررین.
تصاویر محمد پسر سلمان این چند ساله روی جلد بسیاری از مطبوعات جهان چاپ شده. بعضیا میگن بن سلمان یه جادوگر با رویای بزرگ. بعضیا اونو رهبر جهان جدید عرب معرفی میکنن. البته هر چی که میگذره خبرنگارای بیشتری به این نتیجه میرسن که بن سلمان چندان فرقی با پدر و عموهاش نداره. بن سلمان ولیعت هر جا که میره خودشو مدرن و بروز معرفی میکنه. حتی در مصاحبهش با شبکه CBS نیوز خیلی تلاش کرد همین ایده رو به ذهن غربی ها بفرسته.
به هیچ وجه این عربستان سعودی واقعی نیست. ما مثل بقیه کشورهای خلیج فارس در یک زندگی عادی داشتیم و زنان رانندگی میکردن. سالن‌های سینما در عربستان سعودی وجود داشت. زنان همه جا کار میکردن. ما مردمی عادی بودیم که مثل کشورهای دیگه جهان در حال توسعه بودیم که حوادث 1979 رخ داد.
جوانای زیر 30 سال 60% جمعیت عربستان سعودی رو تشکیل میدن و دولت سعودی مجبور ظاهری مدرن از خودش بسازه تا روند تغییر سیاست‌ها رو نسبت به فلسطین لاپوشونی کنه. اما جریان‌های حامی مقاومت در برابر سازش در جهان اسلام همچنان فعالن. من به عنوان یک خبرنگار همیشه صحبت‌های مهم رهبر حزب الله لبنان رو گوش میدم. صحبت‌هاش همیشه تاثیرگذاره. سید حسن نصرالله در زمان تغییر سفارت آمریکا به قدس این گونه موضع گرفت.
اما اکنون مصیبت این است که عربستان وارد خط مقدم جبهه صلح با اسرائیل شده است و بن سلمان از هیئت مفتیها و علمای حدیث عربستان استفاده میکند تا بگوید ای مسلمانان شما اشتباه قضاوت میکنید و در فلسطین حق با فلسطینیان نیست بلکه حق با یهودیان است و خداوند این حق را به آنها بخشیده است.
فدال محمد بن سلمان بس.
فکر میکنم سال گذشته بود که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نشستی در نشریه اتلانتیک گفته که کشورش منافع مشترک زیادی با رژیم صهیونیستی داره. رسانه‌های حامی صهیونیستا کاملا ذوق زده شده بودند.
این اظهار نظر تحولی قابل توجه در موضع‌گیری سعودی‌ها در مورد اسرائیل به شمار می‌آید. محمد بن سلمان در گفتگو با مجله اتلانتیک آمریکا گفته که هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها به یک اندازه سزاوار داشتن سرزمین خودشان هستند.
روزنامه هارتس رژیم صهیونیستی همون موقع در مقاله‌ای به نام عربستان دوست داریم نوشت:
محمد بن سلمان دقیقاً همان کارهایی را در مورد ایران و حزب الله می‌کند که اسرائیل می‌خواهد انجام دهد. ارتباط با سعودی برای ما سرنوشت‌ساز است.
حالا می‌تونم درک کنم و بفهمم که چطور ترامپ به راحتی طرح سازش رو اجرا می‌کنه. من یه خبرنگارم، باید همیشه قلم و دوربینم آماده باشه تا واقعیت ها رو ثبت کنم. دوربین من هم در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بی نظیر بودن.
هل تعتقد ان هذه الجوله ربما تكون الحاسمه كما اطلق عليها؟
میراث بالفور.
دو ماه مونده به سال 2020 یه عکس هوایی جنجالی در خاورمیانه به پا کرد. نقشه مسیر حرکت یه هواپیما که از تل آویو بلند شده بود و به مکانهای خاصی رفته بود. خبرگزاری بلومبرگ سر و صدای زیادی به راه انداخت.
رسانه‌های اسرائیلی در تلاش برای شناسایی هویت سرنشین یا سرنشینان یک هواپیمای خصوصی هستند که عصر سه‌شنبه از فرودگاه بین‌المللی بن‌گورین در تل آویو بلند شد و چند دقیقه بعد در عمان فرود آمد و سپس به ریاض پایتخت عربستان رفت.
من اون روز خبرها رو پیگیری می‌کردم. ساعت به ساعت در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اون تحلیل ارائه می‌شد. یوسمی ملمان از روزنامه معاریم در توییتر خودش نوشت:
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یا یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی موساد احتمالاً برای گفتگو درباره اوضاع سوریه راهی عربستان شدند که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد.
آبیشاره خبرنگار روزنامه هاآرتس، او هم در توییتر خودش نوشت:
این سفر خیلی غیر معمول بود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در همین حوالی در ریاض بوده و این سوال را مطرح کرد که آیا این هواپیما یک مقام رسمی را برای یک دیدار سه‌جانبه ناگهانی با خود به ریاض برده است؟
جروزالم پست گزارش داد این هواپیما بعد از حدود یک ساعت توقف در عربستان به اسرائیل برگشته. این هواپیما در ماه‌های اخیر سفرهایی را بین تل آویو و قاهره هم انجام داده. تقریبا همه خبرنگارهای منطقه باور کردند که بن سلمان نماد عربستان جدیده که پشت به فلسطینیا و روی خندان به اسرائیلی ها داره. اما این فقط مخصوص عربستان نیست. خاخام مارک شنایر از صهیونیست های فعال در سیاست خاورمیانه است. من یه مصاحبه ازش خوندم که گفته بود:
اگر شش اسب شامل عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر، کویت و عمان در مسابقه برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل باشند و بخواهند روی اسبی که زودتر از همه به خط پایان برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل میرسد شرط بندی کند، گزینه اول او قطعاً بحرین است.
بحرین کشوریه که اصرار زیادی به افزایش رابطه با صهیونیست‌ها داره. بهار سال قبل بعضی از نمایندگان مجلس بحرین خواستن به این امر اعتراض کنند، اما واکنش رئیس مجلس بحرین شوکه کننده بود. شبکه تلویزیونی اللؤلؤ گزارش داد:
من مناصبهم فوزی زینل رئیس پارلمان بحرین به بهانه طرف شدن وقت پارلمان مانع از مطرح شدن اظهارات نمایندگان پارلمان این کشور برای مخالفت با عادی سازی روابط شد و هنگامی که برخی نمایندگان پارلمان در خصوص مشارکت احتمالی ایلی کوهین وزیر اقتصاد اسرائیل در کنفرانس اقتصادی منامع در 15 تا 18 آوریل مخالفت کردند، میکروفون آنها را خاموش کرد. وی با مطرح کردن بهانه‌هایی برای این کار گفت این مسائل وقت پارلمان را تلف می‌کند و مسائل مهمتری برای بحث و گفتگو وجود دارد.
اسرائیلی‌ها قبلاً کمتر درباره روابط پشت پرده خودشون با برخی کشورهای عربی صحبت می‌کردند، اما حالا اوضاع فرق کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم معارفه رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل گفته:
اسرائیل به لطف توانمندی‌های اطلاعاتی، عملیاتی و فناوری خود روابط خود را با عرب‌ها تقویت کرده است. کشورهای اسلامی مهمی دارند به اسرائیل نزدیک می‌شوند.
وبلاگ لوبلاگ یک سایت معروف آمریکاییه که دوست داره از پشت پرده حوادث سیاسی بنویسه. این سایت 2 قبل از عکس مشترک بین خلبان‌های امارات متحده عربی با خلبان‌های صهیونیست پرده برداشت. لوبلاگ در ادامه نوشت:
امارات متحده عربی در تمرین مشترک نظامی که به طور مشترک بین نیروهای هوایی یونان، ایتالیا، آمریکا و اسرائیل برگزار شد، شرکت کرد. این اولین بار نیست که خلبانان اماراتی در کنار خلبانان اسرائیلی پرواز می‌کنند. سال گذشته امارات متحده عربی در تمرین نظامی رد فلگ در نوادای آمریکا شرکت کرد و طبق گزارشات امسال نیز شرکت می‌کند.
من یه خبرنگارم و باید ابعاد پیچیده یک ماجرا رو درست تحلیل کنم و صحبت همه رو بشنوم و این کار من رو بسیار بسیار مشکل میکنه. ظاهراً همه چیز برای محمد بن سلمان خوب پیش نمیره. اندیشکده اسرائیلی به نام مرکز مطالعات راهبردی بگین سادات وجود داره که بسیار دوست داره به اجرای طرحهای سازش دقت کنه و بهش بپردازه. من تونستم با یکی از اعضای این مرکز ارتباط اینترنتی برقرار کنم. رافائل کاسترو حامی صهیونیست هاست و حاضر شد با من صحبت کنه.
سلام دیوید، خوشحالم که میتونم درباره اسرائیل با تو صحبت کنم.
من از رافائل درباره آینده رابطه عربستان و اسرائیل پرسیدم. برخلاف انتظارم او چندان امیدی به این رابطه نداشت. از نظر رافائل عربستان هر روز در حال ضعیف‌تر شدنه.
ببین عربستان سعودی از نظر تاریخی نیروی پیشروه که باید توی جهان اسلام مورد توجه قرار بگیره، اما نفوذ مالی و سیاسی اون به طور پیوسته در حال کاهشه. رشد فزاینده جمعیت و دشواری روزافزون ایجاد اشتغال واسه نسل جوان به معنای اینه که این پادشاهی احتمالاً تو سالهای آینده حامی کم اهمیتی باشه. موقعی که کمک‌های نقدی عربستان که از داکار گرفته تا جاکارتا شروع به متوقف شدن کنه، ریاض دیگه کلید دستیابی به روابط بهتر با اسرائیل و با دولت‌های مسلمان تو کل دنیا در اختیار نداره.
جالبه که خود صهیونیست‌ها هم نگران این هستند. من در تحلیل‌های زیادی که از روزنامه‌های ابری زبون پیدا کردم و البته خوندم متوجه شدم، اونا میگن عربستان سعودی با توجه به تهدید نظامی ایران و اتکا به کمک‌های نظامی آمریکا از نظر قدرت سیاسی و وجهه مردمی پایین‌ترین سطح تاریخی قرار داره. چون ترامپ در خیابان‌های کشورهای عربی به عنوان یک دشمن بزرگ اسلام و منافع مسلمان‌ها تلقی میشه. اینکه اسرائیل درباره روابط بهتر با عربستان سعودی تبلیغ کنه موجب کم شدن بیشتر اعتبار این پادشاهی در جهان عرب میشه. برای من مسجل شده که عمر جریان سازشکاری به اندازه عمر جریان مبارزه با صهیونیست‌هاست. در 72 سال گذشته هر دو گروه فعال بودند، اما قطعا جریانی که با انور سادات شروع شد و به محمد بن سلمان رسیده هیچ وقت به نتیجه دلخواه خودش نرسید و رضایت مردم فلسطین رو هم به دست نیاورده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
صبح خیر عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان گرامی. طاعات و عباداتتون قبول باشه روزداران گرامی. ماه رمضان ماه بهار دلها جشنواره قرآن هست. حضرت علی علیه السلام میفرماید خدا را در نظر بگیرید در مورد قرآن، مبادا غیر شما در عمل به آن در زندگی از شما سبقت بگیرند. دعوت میکنم به تلاوت ترتیل قرآن توجه بفرمایید. تلاوت حزب یکم از جزء 26 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.